بسم الله الرحمن الرحیم.
بالمتیقن السابق ان به شک لاحق فی بقائه و علا ذالک قامت معایش العباد و لولا ذالک لختل نظام الاجتماعی و لما قامت لهم سوقون و تجاره و قیل ان ذالک تا آخر. عرض می شود که ششمین بحث و آخرین بحث از مباحث استصحاب که در حقیقت مهمترین بحث را هم تشکیل می دهد، بحث درباره ادله حجیت استصحابه. سؤال این است که مشهور علما قدیمن و جدیدن که استصحاب را حجت می دونن، به چه دلیل میگن استصحاب حجت و جزء اصول عملیه ایست که باید ازش مطابقت بشه؟ می فرمایند که بر اساس مبانی مختلفه که متقدمین و متأخرین دارند، برای اثبات حجیت استصحاب به ادله اربعه تمسک شده. منظورمون از ادله اربعه عبارتند از بنای قطعیه عقلائیه 1، حکم العقل 2، اجماع علما و اصحاب 3، و روایات باب استصحاب 4. در این مبحث ششم این ادله اربعه را یک یک طرح میکنیم و بحث میکنیم و مناقشات و ایراداتی که به بسیاری از این ادله داریم عنوان میشه. دلیل اول از ادله حجیت استصحاب عبارت است از بناء قطعیه عقلائیه. شما با این دلیل در مباحث حجت و در جزء سوم مکرر در مکرر آشنا شدید. یک بار در بحث حجیت قول لغوی مطرح شد، یک بار در بحث حجیت ظواهر مطرح شد، یک بار در بحث حجیت خبر واحد مطرح شد، یک بار دیگه در مبحث سیره باب هفتم به مناسبت سیره عقلائیه مطرح شد، و به هر حال حداقل چهار بار این دلیل در این جزء سوم مطرح شده. و برای بار پنجم از این استدلال در ما نحن فی، یعنی در باب استصحاب، داریم استفاده میکنیم. و مکررم گفتیم که بنای عقلا متشکل از دو مقدمه است که اگر بخواد منتج باشه و نتیجه بخش باشد، باید هر دو مقدمه قطعی باشن، مفید یقین باشن، تا نتیجه هم قطعی باشد و حجیت داشته باشه، ارزشمند باشه. و نه، اگر مقدمتین هر دو یا احد ظنی شد، می دانیم که الاصل حرمت العمل به ظن الا ما خرج به دلیل، و این ظن حاصل در ما نحن فی از اون موارد نیست، دلیلی بر حجیت اعتبارش قائم نشده. فلذا بنای عقلا در باب استصحاب بخواد نتیجه بده، باید مقدمتینش قطعیتین باشه. بیان میکنیم مقدمتین این استدلال را. مقدمه اول، مستدل میگوید هنگامی که ما به عقلای عالم مراجعه میکنیم و عملکرد اونها را و سیره اونها را مورد مطالعه و دقت قرار میدیم، ملاحظه میکنیم که عقلای عالم با همه اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرها و مسلک هایی که دارن و با همه اختلاف عاداتی که در میانشون هست، همه و همه سیره عملی و تبانی عملیشون در این مستقر شده که عملا در مواردی که متیقن سابقی در کار باشد و مشکوک لاحقی در کار باشد، بنا را بر همون متیقن سابق میگذارن و به این شک لاحق عملا هیچ گونه بهایی قائل نمیشن و اعتنا نمی کنن که نه اصلا شکی براشون حاصل نشده. همچنان که در فرض یقین وجدانی به یقین ترتیب اثر می دادن، در این فرضم که یقین سابق و شک در بقا دارن، باز کنه یقین وجدانیشون محفوظه. عملا یه چنین بناگذاری در سرتاسر زندگی افراد بشر مشهوده و اصولا نظام زندگی بشر در همین سیره و در همین بناگذاری عملی مستقر و استواره، به گونه ای که اگر این بناگذاری عملی بر یقین سابق اند شک لاحق نبود، هیچ شأنی از شؤون زندگی عقلا برپا و پابرجا نبود، هیچ کاری از کارهای عقلا انجام نمی گرفت، نه مدرسه رفتنی بود و نه مکتب رفتنی و نه مزرعه رفتن و نه کارخانه رفتن و نه مسافرت و نه مکاتبه و هیچ. تمام این تحرکاتی که افراد بشر از صبح تا به غروب انجام میدهن همه بر اساس همین بناگذاری است. خب اگر بنا نگذاره بر این که منزل باقی است، شب به منزلش برمیگرده؟ اگر بنا نگذاشته باشد عملا بر این که کارخانه باقی است، صبح به کارخانه مراجعه میکنه، به مدرسه مراجعه میکنه، به مغازه تجارتش در گوشه بازار مراجعه میکنه و امثال و ذالک، تمام این بنا اگر بنا نگذارد در این که شهرش موجوده از سفر برمیگرده به شهرش، این یک بنای عقلایی است در سراسر کارهاشون. حتی بعضی از آقایون به تعبیر مرحوم مظفر قدم را فراتر از انسان‌ها و عقلا گذاشتند و مدعی شدند که این بناگذاری بر یقین سابق و اخذ به متیقن سابق در مقام عمل اختصاص به افراد بشر و انسان‌های عاقل و موجودات ذوی العقل نداره، ذوی العقول نداره، بلکه در میان سایر جانداران هم همین بنای عملی جاری و ساری است. مثلا پرندگان رو میبینیم که صبح هنگام از آشیانه و لانه خودشون به پرواز در میآیند، به مناطق دور و نزدیک برای تهیه غذا و مایحتاج خودشون پرواز میکنن، دوباره شب هنگام میبینید که دسته دسته به آشیانه ها و لانه های خودشون بر میگردن. حیوانات چهارپا رو میبینیم که صبح از محل استراحتشون و طویله به اصطلاح خارج میشوند، در چمنزارها و علفزارهای اطراف به گشت و گذار و چرا میپردازن. شب هنگام دوباره هر حیوانی راهی محل سکونت خودش و طویله خودش میشه. خب این بناگذاری بر اساس همون بنای عملی بر یقین سابقه. میبینید که بعضی ها چقدر مسئله را شورش کردن، گفتن حتی حیوانات هم یه همچین استصحابی دارند. خلاصه مرحوم مظفر میفرماید که هرچند ما این تعمیم و گسترش را که بیان بگیم حیوانات هم استصحاب جاری میکنن، عملا اخذ به متیقن سابق میکنن، این را قبول نداریم. به نظر ما این سخن به یک مطلب هزل و شوخی و مزاح نزدیکتر است تا به یک سخن علمی، یک مطلب تحقیقی. چرا؟ برای که حیوانات بر اساس غریزه عمل میکنن، کار اونها جبری است، نه اینکه یقین سابق براشون پیدا بشه و این حرفا. اونا عاقل نیستن که این مسائل براشون متصور باشه. اونا بر اساس غریزه ای که خداوند در نهادشون قرار داده چنین میکنن. بنابراین تعمیم این مسئله به حیوانات خیلی سخن متینی نیست، خنده داره، اما نسبت به انسان‌ها و عقلای عالم بله، ما این رو می‌بینیم. عقلا در شؤونشون، در امور زندگیشون یه چنین بنای عملی دارن و قابل انکار نیست. پس مقدمه اولیه این استدلال قطعیتون، جای هیچ گونه شک و تردید درش نیست. مقدمه دوم این استدلال و بنای عقلا این است که وقتی ما به شرع مقدس مراجعه می کنیم، به این نتیجه می رسیم که شارع مقدس و خدای حکیم خودش با عقلای عالم در این سیره و در این روش متحد المسلک نیست، مانع داره. زیرا که برای شارع که عالم الغیب است، همه احکام رو میدونه، هیچگاه شک در بقا پیدا نمیشه، بلکه در زمان لاحق یا مثل زمان سابق یقین به بقا دارد و یا یقین به ارتفاع دارد. او میدوند اگر این حکم بازم مصلحتش باقیه، حتما حکمم باقی است. اگر مصلحتش از بین رفته، حتما حکم از بین رفته. شک برای او معقول نیست، متصور نیست. پس خود شارع متحد المسلک نیست و به اصطلاح شرط اول از اون شرایط سگانه حجیت سیره که در قول لغوی ذکر شد در اینجا نیست، اما شرط دوم رو داره. یعنی ما میدونیم و میبینیم که این سیره عملی از عقلای عالم منحصر به شؤون زندگیشون و امور دنیاشون نیست، بلکه از این سیره و از این بناگذاری در جمیع شؤون و در جمیع امور استفاده می کنن. حتی در امور دینشون هم چنین بنایی دارن، چنین سیره ای دارن، و این سیره هم در مرعا و مسمع شارع مقدس بوده. معزالک میبینیم که شارع مقدس چیزی نفرموده، رد این نکرده. اگر امضا نفرموده باشد مستقیما، رد هم نکرده قطعا. به چه نتیجه میرسیم؟ از عدم رد شارع در یه چنین موردی که این سیر عام هست به توجه هم داره شارع مقدس، ما استکشاف میکنیم موافقت شارع را. میگیم معلوم میشود که شارع مقدس هم راضیه به این سیره است، این سیره را قبول دارد، چنین سیره میشه حجت. از کجا میگید که شارع مقدس راضیه؟ دلیلش این است که اگر قبول نداشت و راضی نبود، حتما و جزمن پیروان خودش رو از عمل به چنین سیره نسبت به احکام خودش، یعنی احکام شریعت، ممانعت میکرد و نکرده. معلوم میشه قبول داره. سوال، از کجا میگید ممانعت نکرده؟ شاید ممانعت کرده و به ما نرسیده. جواب، هرگز چنین نیست. اگر ممانعتی صورت گرفته بود، یه چنین بیانیه از پیغمبرش صادر شده بود، حتما و جزما به مسلمان ها اطلاع داده میشد و ابلاغ میشد، و اگر ابلاغ میشد حتما به دست ما میرسید روی عادت یا به خبر متواتر کما هو المتعارف در امور مهمه، یا به خبر واحد حداقل میرسید، چون مختزی موجوده برای ابلاغ و مانع مفقوده، مسئله سیاسی نبوده. با همه اینا میبینیم که حتی به صورت خبر واحد و فی مورد واحد همچنین قضیه گزارش نشده، نقل نشده. معلوم می شود که اصلا چنین بیانیه ای نبوده. بنابراین مقدمه دوم هم به عقیده ما قطعی و مسلم شد، موافقت شارع هم استکشاف شد. نتیجه می شود که این سیره عملیه به این بنای عقلائیه با این خصوصیات حجتون و یجب و اتباعو. بنابراین به حکم سیره استصحاب میشه حجت. این اصل استدلال. مرحوم مظفر میفرماین که از طرف حضرات اصولیین به هر دو مقدمه این استدلال اشکالات و ایراداتی وارد شده، و این را هم میدونیم که در مقام اشکال و ایراد در این استدلال لازم نیست که آقای مستشکل دلیل قاطع و برهان قاطع بیارد بر ابطال این استدلال و بر رد این استدلال. نه، این لازم نیست. کافی است که احتمال خلاف درست بکند، تشکیک بکند. همین که احتمال خلاف آمد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این برای مستشکل کافی است، ولذا دستش بازتره. علتش هم این است که بنای عقلا وقتی به درد استصحاب میخورد که صغرا و کبراش و مقدمتینش هر دو قطعیتین باشن، به لا اگر ظنی بود ارزش نداره. و برای ابطال این مقدمتین کافی است که مستشکل ایجاد شک بکنه، قطع و یقین از بین میرود. قطع و یقین که از بین رفت، این استدلال از درجه اعتبار ساقط میشه. خب با این دید بریم سراغ مناقشات. مرحوم میرزای نائینی استاد جناب مظفر به عمومیت و کلیت مقدمه اول یعنی بنای عقلا اشکال دارن، کما اینکه این اشکال رو شیخ انصاری هم داره. این دو بزرگوار مدعی هستن که قدر مسلم و قدر متیقن از این بنای عقلائیه عبارت است از سیره عملی عقلا در اخذ به متیقن سابق در خصوص موارد شک در رافع. قبلا توضیح دادیم در بیان اقوال در درس گذشته شک در مقتضی چیه، شک در رافع چیه. گفتن این سیره قدر مسلمش در موارد شک در رافع پیاده میشه، یعنی در مواردی که مقتضی موجوده، یقین داریم به این که این شی ذاتاً قابلیت بقا و استمرار داره، ولی تردید و تحیر و شک در عروض مانع هست و در عروض رافع هست، عقلای عالم در چنین موردی استصحاب میکنن. یعنی اگر عقلای عالم اصل استعداد و قابلیت بقای یک شی رو احراز بکنن که این میتونه تا 100 سال مثلا باقی باشه، بعد شک بکنن که آیا یه مانعی جلوش رو گرفت یا نه، یه رافعی آمد و این شی رو برداشت یا نه، این جور جا عملا به شک خودشون اعتنا نمی کنن و بنا رو بر وجود اون شی میگذارن. به عنوان مثال اگر چنانچه عقلای عالم احراز بکنن که ازدواج دائم صورت گرفته، واقعا این زن زوجه این مرد شده، ولی بعد از این خب ازدواج که آمد مقتضی موجوده، تا 100 سال هم زنده باشن این علقه زوجیت قابل بقا هست، ولی بعد از مدتی یک سری الفاظی از سوی زوج مطرح شده برای طلاق، مثلا گفته انت خلیتون، انت بریتون، اون حرفایی که در کتاب طلاق شرع نومه هست، که ما نمیدونیم آیا به توسط این الفاظ طلاق محقق میشه و زوجیت از بین میرود، یا این که نه طلاق محقق نمیشه، زوجیت همچنان باقیست. این جور جاها استصحاب میکنیم بقای زوجیت را، مقتضی موجوده، شک در رافع داریم، استصحاب بقا. اما در مواردی که شک در اصل مقتضی داشته باشیم، نه، اونو خودشون میگن، اونجا جای استصحاب نیست. بنابراین میرزای نائینی و شیخ اعظم مدعی هستن که این بنای عقلا حد اکثر به قدر متیقن این است که به درد اون تفصیل نهم و قول نهم میخورد، یعنی در باب شک در رافع چنین بنایی هست، در باب شک در مقتضی چنین بنایی نیست. پس این دلیل به درد این مدعا که استصحاب را مطلقا حجت بکنه نداره، نمیخورد. این دلیل فقط بخشی از مدعا را یعنی استصحاب رو در باب شک در رافع حجت میکند، لا مطلقا. این ایراد به اشکالی است که مرحوم میرزا و مرحوم شیخ انصاری به مقدمه اول این استدلال دارند. مرحوم مظفر میفرمایند که به نظر ما هم لا یبعد که در رابطه با بنای عقلا همین سخن و همین تفصیل درست باشه، که بنای عقلا مال شک در رافع است نه مال شک در مقتضی. و همونطوری که گفتیم لازم نیست ما به طور قطع و جزم بگیم حتما اینجوریه، حتما بنای عقلا مال شک در رافع، بلکه کافی است که ما این احتمال رو درست بکنیم که یحتمل این بناگذاری مال شک در رافع باشد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، به جهت این که ما گفتیم باید صغرا و کبرای این استدلال مقدمتین این بنای عقلا یقینی باشند تا منتج نتیجه باشند، و همین که احتمال آمد یقین از بین می رود، نتیجه بخشم نیست. پس اشکال به مقدمه اولا به عقیده ما هم وارده، این کلیت نداره. و اما اشکال به مقدمه ثانیه، مرحوم آخوند صاحب کفایه بر مقدمه ثانیه این استدلال که استکشاف این بنا از موافقت شارع باشه روی هم رفته، دو تا اشکال و دو تا ایراد دارن که ما هر دو را در این مقام نقل میکنیم و بعد اشکال و خدشه میکنیم، قابل قبول نیست. ایراد اول و اشکال اولی که جناب آخون بیان کردن اینه، ایشون میفهمن که بنای عقلائیه اگه بخواد کاشف از رأی معصوم باشه یک شرط اساسی داره. اولا که بنای عقلا تا کاشف از رأی معصوم نباشد که ارزشی ندارد. بعد در صورت کشفم بنای عقلا اگر بخواد کاشفیت از رأی معصوم داشته باشد یک شرط اساسی داره، و اون شرط اساسی این است که ما احراز بکنیم که منشأ و سرچشمه این بنای عقلائیه در عمل بر طبق حالت سابقه و بناگذاری عملی بر حالت سابقه و یقین سابق، منشأ این بنا و سیره مجرد تعبد به اون کون سابق و حالت سابقه باشد، یعنی مجرد کون سابق و بودن سابق و متیقن سابق بودن سبب شده که در آن لاحق هم عقلای عالم بنا رو بگذارن بر وجود اون شی، بگن انشاءالله باقی است به شکت اعتراض نکن، بدون هیچ منات دیگر، بدون هیچ معیار دیگر، صرف تعبد به این کون سابق. اگر ما این امر رو احراز کردیم میتونیم بگیم که بله عقلای عالم تعبدن چنین بنایی دارن، شارع مقدس هم این بنا رو امضا فرموده، قبول داره، موافق با این امضا با این بناست. اما مرحوم آخوند میفرمایند که متاسفانه این شرط اساسی و این شرط مهم در ما نفی محرز نیست، زیرا که در منشأ این سیره عقلائیه در ما نفی احتمالات کثیره وجود دارد، شش تا احتمالشون درست میکنن که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، با وجود این همه احتمالات اون تعبد به کون سابق برای ما محرز نیست. اون احتمالات سته عبارتند از: یک، ممکنه منشأ این بنای عقلائیه تعبد به اون کون سابق باشند که در زمان لاحق عملا بنا میگذارن بر اون یقین سابق. این همونیست که ما میخوایم، این شرطه، این باید باشه، ولی این یک احتماله. دو، و ممکنه از سرچشمه این بنای عملی عقلا عبارت باشد از رجا و امید به ادراک واقع، به امید این که به واقع برسن چنین میکنن، که اگر به این امید حرکت میکنن این ارتباطی به استصحاب نداره، تعبد به کون سابق نیست، نه، دنبال این است که به واقع برسن، به امید رسدن به واقع این قدم رو برمیداره. اینم یک احتمال. احتمال سوم این است که ممکنه سرچشمه این بناگذاری عقلا در حالت سابقه احتیاطکاری باشه، حداقل ممکنه در بعضی موارد این چنین باشه، من باب الاحتیاط باشه، که اگر برای به عنوان احتیاط بود باز ربطی به استصحاب نداره، چون انسان محتاط و انسانی که احتیاط رو پیشه کرده هدفش احراز واقع هست، برای احراز واقع دست به احتیاط زده، به استصحاب میدونیم که از اصول عملیه هست، کاری به واقع نداره، نه از دو بادی هست. اینم یک احتمال. همینجا بین پرانتز تفاوت این احتمال سوم و اون احتمال دوم را بیان بکنیم که منشأ رجاء تحصیل واقع و وصول به واقع باشه یا منشأ این بنا احتیاط باشه. فرقشون چیه؟ فرقشون این است که اولا احتمال دوم امیدواری به درک واقع در همه جا فرض داره و معقول است، ولی احتمال سوم همه جا نمیاد، برای که همه جا بناگذاری بر حالت سابقه مطابق احتیاط نیست، گاهی وقتا ضد آن مطابق احتیاط. این یک فرق. ثانیاً احتمال دوم که به امید رسیدن به واقع انجام میده ممکنه مطابق واقع باشه و ممکنه نباشه، او را به واقع برساند یا نرسانه، ولی احتمال سوم که به عنوان احتیاط انجام میدهد این همیشه مصیبه، هیچگاه برخلاف واقع در نمیاد. انسان محتاط اگر احتیاط کامل انجام بده همواره واقع رو ادراک میکنه. پرانتز بسته. احتمال چهارم، ممکن است منشأ و سرچشمه این بناگذاری عقلا عبارت باشد از اطمینان و ظن غالب عقلا به بقای ماکان، چون مطمئن هستن که همون ماکان الانم باقیست، لذا بناگذاری میکنن روی ظن غالب، در حقیقت به مظن و اطمینان عمل میکنن. به اطمینان اندل عقلا حجت علم عادی حساب میشه، نازل به منزله علم وجدانیست و ارزش داره، ممکنه به این اعتبار باشه. روی اطمینان چنین بنایی دارن، وگرنه و مجرد شک و تردید همچین بنایی نداشتن. احتمال پنجم، ممکن است سرچشمه این بناگذاری عقلا ظن نوعی به بقای اون حالت سابقه باشد که در زمان لاحق اند شک به مجرد توجه به حالت سابقه برای ظن نوعی به بقا پیدا میشه، لذا بنا را به حالت سابقه میگذره. ممکنه رو این اصل باشه که اگر این احتمال رو پذیرفتیم دیگه بنای عقلا یه دلیل مستقل نمیشه در عرض حکم العقل و دلیل عقلی، بلکه در میگرده به همون حکم عقل و دلیل عقلی که دلیل دوم ماست. احتمال ششم اینه که ممکن است منشأ این بناگذاری عقلا غفلت از این حالت شک باشه، یعنی اون یقین سابق داره و بعدن وجدانن اگر دقت بکنه شک براش آمده، ولی از این حالت شک غافله، متوجه این حالت نیست و مثلا کسی که صبح از منزل خارج میشه و دوباره شب میخواد برگرده، اصلا توجه ندارد که اگر فکر بکنه شک و تردید براش پیدا میشه که منزل باقی سیانه. روی حساب غفلت از این حالت شک این بناگذاری رو دارن، اگر بین اعتبار باشه باز ارزش نداره. عقلا روی غفلت همچی بنایی دارن، از کجا شارع مقدس اینو امضا کرده باشه؟ خب مرحوم آخوند بعد از اینکه این همه احتمالات رو ردیف کرده میفرماین که با وجود این همه احتمالات اگر احتمال اول ثابت بشه این بنای عقلایی ارزش داره. کاشف از موافقت شارع هست، ولی از کجا؟ کل این احتمالات ممکنه، محتمله و موجود است. و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. این اشکال اول مرحوم آخوند. مرحوم مظفر از این اشکال اعتراض جواب میدن و اینو رد میکنن و میفرماین به این که اون چه در باب بنای عقلا برای ما مهم است این است که ثابت بشه که عقلای عالم یه چنین بناگذاری عملی بر اخذ به حالت سابقه دارن، یه چنین بنای عملی بر اخذ به یقین سابق دارن. این برای ما مهمه و خوشبختانه چون که در استدلال بیان شد این یک امر وجدانی است و با مراجعه به عمل کرده خود انسان که از عقلاست و سایر عقلای عالم میتونیم یقین بکنیم که عقلا چنین سیره و چنین بناگذاری دارن. این برای ما مهم است و خوشبختانه این رو ما داریم بل وجدان. و اما اون احتمالات ششگانه که شما درست کردید اونها رو ما یک به یک حل میکنیم، اونها مشکلی ایجاد نمیکنه. احتمال ششم که گفتید شاید منشه این بناگذاری غفلت از حالت شک باشه، جواب ما این است که این احتمال اونم در بعض افراد مورد قبوله. یعنی ممکن است یه انسانی یقین سابق به امری داشته باشه و شک لایق هم وجدانم داشته باشه ولی از این حالت شک غفلت بکنه ولی زا بنا رو بر یقین سابق بگذاره. این ممکنه به صورت موجبه جزئیه، اما این مهم نیست، مضر به حال ما نیست. چرا؟ برای که مهم این است که عقلای عالم با التفات به این شک و اینها امدل التفات ما ببینیم که چنین بناگذاری دارن و چنین توانی عملی دارن. فلذا ما نمیتونیم بگیم منشأ این بناگذاری حتما حالت غفلته، حالت نسیانه. امدل التفات هم چنین بناگذاری مشاهده میشه و محسوس هست. این یه احتمال. و اما احتمال اول به چهارم و پنجم که گفتید منشأ بناگذاری تعبد باشه یا منشأ اطمینان به بقا باشه احتمال چهارم، یا ظن نوعی به بقا باشه احتمال پنجم، می‌فرماید که همه این علل و عوامل مختلفی هستن که ممکنه، ما نفی نمی‌کنیم، ممکنه بنای عقلا بر اساس هر یک از اینا بوده باشد، اما خوشبختانه این هم مضر به حال ما نیست. اون چه که مهم است این است که عقلای عالم یه چنین بنای عملی دارن، یه چنین سیره ای دارن، اونم حتی در شؤون دینشون و در امور دینشون، و این سیره در مرعا و مسمع شارع هم بوده و ردش نکرده. معلوم میشد که شارع مقدس هم این بنا رو قبول داره. حالا منشأ این بنا هرچه باشه، مجرد تعبد باشه یا اطمینان به بقا باشد یا ظن به بقا، اینها و امثال اینها مضر نیستند. مهم اثبات بنای عقلاییه است. و اما این که گفتید ممکنه منشأ این بناگذاری امیدواری به تحصیل واقع باشد، اون احتمال دوم، یا منشأ این بناگذاری احتیاط باشد احتمال سوم، فرماید که این دو احتمال البته مضره. برای اینکه اگر چنین شد دیگه این بناگذاری اندل عقلا به صورت یه قاعده کلیه نخواهد بود تا ما بگیم که شارع مقدس هم موافق با این قاعده است و الاخر فی بعض الموارد چنینه، ولی خوشبختانه منشه بنای اقلا این دوتا احتمال باشه، میفرماد اینم بعیده. بیشتر انسان احتمال میدهد که منشه این بنا همون کون سابق و تعبد باشه، یا اون اطمینان و امثال و ذالک باشد، و اون دیدیم که برای ما مضر به حال ما نیست، مضر به این استدلال نیست. اما این که منشه امیدواری به تحصیل واقع باشد، می‌فرمایند که مجرد این امید به تحصیل واقع، حتی اگر اطمینانم نباشه، ظن به بقام نباشد، این خیلی بعید است که این منشأ باشه، برای اینکه یحتمل که واقع غیر از حالت سابقه باشد. حالت سابقه مثلا وجوب بوده، الان حرمت آمده، چگونه انسان به امید تحصیل واقع وجوب را انجام بده؟ این اینجا معقول نیست. دو احتمال مساویه، شاید امید واقع در طرف ترک باشه نه در طرف فعل. و اما این که منشأ احتیاطکاری باشد، اینم جواب دادیم که احتیاط همیشه در بناگذاری بر حالت سابقه نیست، گاهی وقتا بنابر عدمش احتیاطه، خلاف بناگذاری احتیاطه. مثلا فرض کنید که شخص تاجری در فلان منطقه در هندوستان نماینده‌ای دارد که برای او درهم و دینار پول میفرسته و تجارت میکنن. حالا بعد از مدتی یا آدم فاسق بهش خبر داد که آقا نماینده شما مرد. اینجا احتیاط چی رو اقتضا میکنن؟ این تاجر پول بفرسته یا نفرسته؟ نفرستادن رو اقتضا میکنن. ولی محضالک به این حالت، به این شک، به این قول فاسق اعتنا نمیکنن، استصحاب حیات میکنند و مال و تجاره میفرستند و الی آخر. فلذا این هم نمیتوند مضر به حال ما باشه و منشأ باشه. به نتیجه اون احتمالاتی که ممکنه منشأ این بناگذاری باشد که مضر به حال ما نیست، اونایی هم که مضر میتونه باشه منشأ این بناگذاری نیست. فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. این مربوط به اشکال اول مرحوم آخوند. اشکال دومی که جناب آخوند به این مقدمه ثانیه دارن این است که می فرماید سلمنا که منشه این بناگذاری همون تعبد به کون سابقه، مجرد کون سابقه. اون احتمال اول. پس شرط اساسی این موافقت و استکشاف رضایت شارع محرزه. اما بازم اشکال داریم، میگیم مجرد این که اقلای عالم چنین بنای تعبدی دارن کافی نیست برای استکشاف حکم شرعی، بلکه یه شرط اساسی دیگه هم هست و اون این است که این بنای تعبدی عقلا وقتی کاشف است، حکم شارع و رضایت شارع است، که ما به دلیل خاص موافقت و رضایت شارع را نسبت به این بنا احراز بکنیم. و متاسفانه چنین دلیل خاصی بر رضایت و موافقت نیست و ما نمیدونیم که آیا شارع مقدس این سیره را امضا فرموده یا این سیره را امضا نکرده. بلکه بالاتر، نه تنها ما نمیدونیم امضا کرده یا نه، شک داریم که بلکه میدونیم امضا نکرده. میدونیم که دلیل بر رد داریم، این سیره از سیره های مردوعه است. به چه دلیل رد شده؟ به دو دسته از ادله ما ثابت میکنیم که این سیره مردوعه است. دسته اول، عمومات آیاتی که ناهیه هستن از متابعت غیر علم، لا تقف ما لیس لك به علم. این آیات خب جلو استصحاب را میگیرد. کسی که عمل به استصحاب میکند به غیر علم اعتماد کرده، لا تقف میگه حق نداره، این سیره میشه مردوعه. دسته دوم، عمومات ادله براءت به احتیاط که به عمومشون دلالت میکنن که عند شبهه حالت سابقه باشد یا نباشد، ملاحظه بشد یا نشد، مجرای احتیاطه یا مجرای براءته. این عمومات هم میان جلو استصحاب رو میگیرن، اجازه جریان نسبت به استصحاب نمیدهن. فلذا این سیره عقلائیه از سیره های مردوعه است و قابل قبول نیست. بعد اضافه میکنن مرحوم آخون، اصلا لازم نیست که ما قطع به رد و ابطال داشته باشیم، کافیست که احتمال رد بدیم. یحتمل عمومات آیات و روایات ناهیه از عمل به غیر علم شامل مانع نفی هم باشد. همین که احتمال آمد این مقدمه ثانیه از قطعی بودن میفته، مقدمه ثانیه که از قطعیت افتاد این سیره دیگه ارزشی نداره. پس این بنای عقلا و این سیره عقلاییه جز سیره هایی نیست که کاشف قطعی از موافقت شارع باشد، مردوعتون و باطله. این هم اشکال دومی که مرحوم آخون دارن و به این بیان این سیره رو کنار میزنن. مرحوم مظفر از این اشکال دوم با همه مراحلی که داشتن جواب میدن. مرحله اول، شما گفتید که برای استکشاف رضایت و موافقت شارع باید دلیل خاص داشته باشیم. مرحوم مظفر میفهمد که به عقیده ما نه دلیل خاص دیگه، چرا؟ مجرد عدم رد شرعی کافیه، احتیاج به دلیل خاص بر امضا نیست. چرا؟ برای اینکه فرض این است که این سیره از سیرهایی است که عقلای عالم حتی در شؤون دینشون هم دارن، مکرر گفتیم، و در مرعا و مسمع اشاره هم بوده، معزالی چیزی نگفته. چنین سیره ای اگر مورد رد اشاره واقع نشد، حتما یک شفاعت رضایت اشاره و موافقت اشاره. این یک. مرحله دوم، شما گفتید که عمومات آیات و روایات ناهیه از عمل به غیر علم نسبت به این سیره رادعیت دارن، به این سیره رو ابطال میکنن. ما در جواب میگیم که این آیات و این روایات صلاحیت رادعیت نسبت به این سیره ندارن، و اصولا چنان که قبلا گفتیم قانون استصحاب از تحت این عمومات تخصصا بیرونه، چون این عمومات نظر به واقع دارن و میگن برای تحصیل واقع به غیر علم اعتماد نکنید، و ما در باب استصحاب کاری به واقع نداریم. استصحاب یه قاعده عملیه ظاهری از ارتباطی به واقع نداره. خب اگر برای رسیدن به واقع ما حق عمل به مظنه و به غیر علم نداریم، چه دلیل میشد که برای اخذ به یه حکم ظاهری هم ما حق عمل به این نداشته باشیم؟ حاضر اولا. ثانیا، ما اصلا احتمال قوی میدیم که این آیات مربوط به اصول دین باشن، نه مربوط به فروع دین. شأن نزول آیات بیشتر در رابطه با اصول دینه، و مورد بحث ما در باب استصحاب یه مسئله فرعیه است، ربطی به اصول دین نداره. این دو. ثالثا، شما فرمودید به این که ادلت البراءت و ادلت الاحتیاط اینجا بر ادله استثناء مقدم میشن و اینا رادعیت دارن. مرحوم مظفر میفرماید که از آخون عجیبه. جناب آخون ادلت البراءت و الاحتیاط با ادلت الاستثناء در عرض همه، همه اینا اصلا و موضوعشون هم یکیه، شک در موضوع همشون عقص شده. شما چجور میاد میگید که اون ادله بر این ادله مقدمن و اونا مانع میشن از جریان استثناء؟ چرا از این طرف کسی نگد مقدم از ادله استصحاب؟ و بلکه در جای خودش ثبته که ادلت الاستصحاب حاکم بر ادله سایر اصولا، به استصحاب اندل معارضه بر سایر اصول مقدمه. فلذا این اعتراضات به نظر ما قابل قبول نیست. عمده همون اعتراض جناب میرزای نائی نیست که به مقدمه اول اشکال کردن، اشکالات به مقدمه ثانیه وارد نیست. هذا تمام الکلام راجع به بیان دلیل اول از ادله استصحاب که بنای قطعیه و عقلائیه باشه. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. ادله الاستصحاب، الدلیل الاول از ادله استصحاب عبارت است از بناء عقلا. لا شک در این که عقلا از مردمان علا اختلاف مشربها و مسلکهایی که دارن و اختلاف ازواق و ذوقها و سلیقه‌هایی که دارن و عادتهای متفاوتی که دارن، ما میبینیم که جرت سیرتهم جاری و ساری سیره این عقلا در مقام عملشون، روش عملیشون و تبان و تبانی دارن، قرارداد عملی دارن در سلوک و رفتار عملیشون، در اخذ به متیقن سابق عند شک لاحق در بقای اون متیقن سابق، این بنا و سیره را از عقلا ما به خوبی میبینیم. و اصولاً و علا ذالکه قامت معایش العباد در همین بناگذاری عملی استوار شده معایش و زندگی بندگان و عباد. ولولا ذالک اگر این تبانی عملی نبود لختل نظام اجتماعی و لما قامت لهم سوقون و تجارتون و مسافرت و امثال ذالک. این مقدمه اول که قطعی و محسوس مشهود وجدانی است. و قیل بعضی از علما قدم را از اینم فراتر گذاشتن، گفتند این که این ذالک این بناگذاری بر حالت سابقه و اخذ متیقن سابق مرتکز اون ارتکاز داره و ریشه دارد حتی در نفوس حیوانات، اونا هم اینجوری هست. به عنوان مثال طیور پرندگان رو میبینیم که ترجع و بر میگردن الى اوکارشون، لانه های خودشون شب هنگام. خب آقای پرنده شاید این لانه خراب شده، اعتنا نمی کنه به این، شاید بنا رو بر یقین سابق میگذره، انشالله باقیست. ماشیه چارپایان رو میبینیم که شب هنگام تعود و در میگردن الى مرابز آقلها و مربزهای خودشون. روی این بناگذاری به استصحاب مرحوم مظفر میفهمان که ولیکن نهازت تأمین عمومیت دادن این سیره به حیوانات دیگر محل و نظر، بل ینبغی ان یعد این تأمین از محازن شوخی کردن حسب نه کلام علمی. چرا؟ لعدم وصول احتمال عند حیوانات دیگر حتی یکون ذالک این برگشتن به اوکار و مرابز از این حیوانات به عنوان استصحاب تلقی بشه، به استصحاب رکن رکین شک لایق و احتمال. پس حیوانات رو چه هست این کارو میکنن؟ روی غریزه تجری این حیوانات فی ذالک در این حالت سابقه و اخذ متیقن سابق جری و مشی دارن علاوه فقه عادت و غریزه به نحو لاشعوری، بدون این که ملتفت باشن شعور و ادراک نسبت به این مسئله داشته باشن. در کل حالن از حیوانات که بگذریم، فن بناء العقلا در عملشون مستقر است بر اخذ به حالت سابقه، عند شک در بقای اون حالت سابقه فی جمیع احوالشون و شعونشون حتی در امور دین. بل التفات الی ذلک با التفات به این شک در بقا و توجه به اون روی غفلت عند الالتفات هم چنین بنایی دارن. و ازا ثبتت این مقدمه اولا که قطعیه هست، ننتقل الی مقدمت اخرى مقدمه ثانیه فنقول این نشار مقدس من العقلاست، بلکه رئیس العقلاست، فاو متحد المسلک مع العقلاست اگر مانعی نباشه. فاذا لم یظهر من الشارع ردعی و منعی از طریقه عملیه عقلا یثبت علی سبیل القطع والجزم این که شنس لیس له مسلک آخر غیر از مسلک عقلا، همین روش رو قبول داره. البته از خارج گفتم خود شارع مقدس این روش رو نداره، متحد المسلک نیست چون مانع داره، شک در بقا نداره، ولی این سیره در همه موارد جاری میشه حتی در امور دین به شارع قبول داره، ردش نکرده. به الا اگر مسلک دیگری داشت لزهر آشکار میشد و بانه برای ما روشن میشد، ظاهر میشد، هویدا میشد، ولبلغ و ناس تبلیغ میکرد، ابلاغ میکرد این سیره رو مردم، به نکرده معلوم میشه قبول داره. لقد تقدم مثل ذلك در حجیت خبر واحد مثل این استدلال. و از دلیل این بنای عقلا کما ترات یتکونو و تشکیل میشن من مقدمتینی که هر دو قطعیتین هستن: یک، ثبوت بنای عقلا بر اجرای استصحاب، دو، کشف این بنا از موافقت شارع به اشتراک شارع با عقلا در این بنا. بقد وقعت المناقشتو فی المقدمتین، اما اشکالات واقع شده است مناقشه و ایراد در هر دو مقدمه استدلال معن. به یکفی در مقام مناقشه ثبوت احتمال که اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، فیبطل با این احتمال استدلال مستدل، لان مثل این مقدمات این دو تا مقدمه مذکور یجب ان تکون قطعیتن و الا فلا یثبت به این مقدمات مطلوب ولا تقوم به حال الاستصحاب، نمیتونیم با این مقدمات استصحاب رو و نحوه استصحاب رو حجت بکنیم، فلذا باید قطعی باشن. ما احتمالم که درست بکنیم کافیه که استدلال باطل بشه. حالا بریم سراغ مناقشات و اشکالات. اما الاولا، مقدمه اولا، فقط ناقشه در این مقدمه اول استدلال استادنا الشیخ النائینی رحمه الله به پیروی از شیخ انصاری، بن بنای عقلا قدر مسلم لم یثبت الا فی ما اذا کان شک در رافع، اما اذا کان شک در مقتضی فلم یثبت من العقلا چنین بناگذاری علی ما سیأتی من معنای مقتضی و رافع الذین یقصد ما الشیخ الانصاری. از خارج عرض کردیم، تفصیلا هم در همین کتاب صفحه 312 و 313 این کتاب انشاءالله میاد. فیکون و بنای عقلا هازا، این بنای عقلا دلیلن علا تفصیلی که مختار شیخ انصاری و مرحوم نائینی است و اول قول تاسع از اقوال یازدگانهی که قبلا ذکر کردیم، نه دلیل بر حجیت استثاب مطلقن. مرحوم مظفرم میفرماید ولا یبعد صحت و ما افاد استاد ما من تفصیل در بنای عقلا، بل یکفی، لازم نیست حتما اینجوریه، یکفی احتمال این مسئله، احتمال و اختصاص بنای عقلا به شک در رافع و مع الاحتلا احتمال یبطل الاستدلال کما سبق. و اما مقدمه ثانیه، کشف این بنا از موافقت شارع. فقط ناقشه در این مقدمه ثانیه شیخون الاخوند فی الکفایه به وجهین، کفایه جلد دوم صفحه 280 به بعد، نذکر این وجهین را و نذکر جواب از این وجهین را ما قبول نداریم. اولا ایشون فرموده است که این بنای عقلا لا یستکشف منه اعتبار و حجیت استصحاب عند الشارع مگر به یک شرط، و اون اینه الا اذا احرزنا، این که منشأ سرچشمه بنای عملی عقلا هو تعبد به این حالت سابقه من قبل عقلا، صرف تعبد، یعنی این که عقلا به ما هم عقلا یأخذونه به این حالت سابقه من اجل انها سابقتون کون سابق، این باید محرز باشه لنستکشف از این تعبد عقلایی تعبد شارع را که بگیم اونم از عقلاست و الی آخر. ولیکن لیس این شرط اساسی و این امر اساسی به محرز من العقلا اذا لم یکن مقتوع العدم، اگر یقین به عدمش نداشته باشیم یقین به وجودش هم نیست، شاید باشه شاید هم نباشه. چرا محرز نیست؟ فانه من الجایز و الممکن، قریبا احتمال قوی میدیم این که اخذ عقلا به حالت سابقه لا لعجل ان اون حالت سابقه حالت سابقه است تعبد نیست، بل لعجل رجای تحصیل واقع است مرتن، این یه احتمال، لعجل احتیاط از اخرى این یه احتمال که فرقاشونو گفتیم، لعجل اطمینان عقلا به بقای ماکان است ثالثتن، این سه احتمال غیر از اون احتمال اول، اول عجل زنشون به بقا است ولو زن نوعی و زن شعنی رابعتن، اینم یه احتمال، اول عجل غفلتشون از حالت شک از احیانن، اینم یه احتمال، این پنج تا، اون احتمال اولی و احتمال اصلی هم یکی شش تا. و ازا کان الامر و کذالک، وقتی همه اینا محتمله فلم یهره از تعبد شاره به حالت سابقهی که اون تعبد النافه فی المقصود، این برای ما مهرز نیست. بل جواب، این که اون مقصودی که نافع هست در بحث ما به ثبوت بنای عقلا و ثبوت و تبانی عقلا، تبانی عملیشون بر اخذ به حالت سابقه، این مهمه و این تبانی عملی ثابتون اندل عقلا من غیر شکن. ای منظورمون اینه ان للعقلا یک قاعده عملیه است، قاعده عملیتن تبانو بر این قاعده عملیه و یتبعون عقلا از این قاعده همه جامع الالتفات و توجه الی ذلک به این شک. اما فرض غفلت اون احتمال آخر من بعض العقلا اونم احیانا فی بعض الموارد فهو صحیحون، ولیکن لا یضر در ثبوت این تبانی من العقلا همه جامع الالتفات، این مهمه، لا یضر در استکشاف مشارکت شارع با عقلا در تبانی عملیشون این اختلاف اسباب تبانی اندل عقلا من جهت این که مجرد کون سابق منشأ باشد، یا من جهت اطمینان اندل عقلا، یا من جهت زن. لعجل غلبه زن غالب او لعیش این آخر من حاصل قبیل، این که منشأ چیه اینا مهم نیست. فیه پس اون استصحاب قاعدتون ثابته اندل عقلا فتکون ثابتتن ایدن اند شارم، بلا یلزم ان یکون ثبوت این قاعده عند شارع از جمیع اسبابی که لا حس و عقلا، اونا روی اطمینان شارع روی تعبد، این لازم نیست که حتما سببش هم یکی باشه. و اذا ثبتت این قاعده عند شارع فلیس ثبوت این قاعده عند شارع الا تعبد به این قاعده من قبل شارع، فتكون این قانون حجتا علی المکلف از طرف شارع و حجتا به نفع مکلف اگر عمل بکنه. نه، احتمال کون سبب و منشأ در بنای عقلا ولو احیانا فی بعض الموارد رجای تحصیل واقع باشد یا احتیاطکاری باشد من قبل عقلا قد یضر در استکشاف ثبوت این قاعده عند شارع کقاعده به عنوان یک اصل، لأن این قاعده دیگه لا تکون عندهم کقاعده، اونم لأجل حالت سابقه، بلکه صرفا فی بعض الموارد لأجل رجا و احتیاطه. ولیکن این دوتا احتمال هم بعید است که منشأ باشه، بلکه در رجاعه بعید جدا من قبل و قلام مالم یکون هنا که اندام اطمینان او زن او تعبد به حالت سابقه. اون ست احتمال قبلی چرا رجا بعید است؟ لاحتمال این که واقع غیر از حالت سابقه باشد، همونطوری که یحتمل واقع همون حالت سابقه باشد یحتمل خلافش باشه. از عمل به حالت سابقه رجا نیست، بلکه یترتب علی عدم البقا بر حالت سابقه اغراض مهمه، بل بنا علی البقا بر حالت سابقه خلاف رجا و امید هست. همینطور احتیاط قد یقتضی بناگذاری بر عدم بقا را. فاضل احتمالاتی که مرحوم آخوند درست کرد ساقطتون در بودنشون سبب برای تبانی و عقلا ولو احیانا و فی بعض الموارد قابل قبول نیست. هذا کلو اولا اشکال اول آخوند و جواب ما. ثانیا اشکال دوم مرحوم آخوند اینه، بعد تسلیم به این که منشه این بنای عقلا و بعد تعبد به بقای ماکان، همون احتمال اول است و محرز، ولی بازم نقول ان هذا این بنا لا یستکشف منه حکم شارع الا اذا احرزنا رضای شارع را به بنای عقلا و ثبت لدینا به دلیل خاص این که اون بنای عقلا مازن گذراست عند شارع، بلکه لا دلیل بر این رضایت و امضاء شارع، نه تنها لا دلیل بلکه بالاتر، ان عمومات آیات به اخباری که ناهی هستن از اتباع غیر علم لا تقف ما لیس لک به علم کافیتون در رد از اتباع این بنای عقلا و ابطال این بنا، نه تنها این آیات و کذالک ما دل علی براءت و احتیاط در شبهات، اینا جلو استصحاب رو میگیرن، بلکه بالاتر احتمال عمومیت این آیات و این اخبار نسبت به این مورد ما این بنای عقلاییه کافن در تزلزل این یقین بین مقدمه، یقین که رفت فلا وچل اتباع این بنای عقلا از لابد در اتباع این بنا من قیام دلیل علا این که این بنا ممضا من قبل شارع هست، فلا دلیله چنین دلیلی ما نداریم. برون مزفر می فرماید که ول جواب و ظاهرون من تقریبنا للمقدمت ثانیه علن نحو الذی بینا، بیانش اینه فانه لا یجب در کشف موافقت شارع احراز امضای شارع من دلیل آخر، این لازم نیست، لان نفس بنای عقلا و دلیل بل کاشف از موافقت شارع کما تقدم، چون شارع من العقلاست به این سیره در مرعا و مسئلش بوده الى آخر. فیکفی در مطلوب ما و حجیت این بنا عدم و ثبوت رد ولا حاجت الى دلیل آخر الى اثبات رضا و امضای شارع. پس این مرحله اول که گفتید دلیل خاص میخواد، نه دلیل خاص نیست، و علیه بنابر این بیان فلم یبقه، مرحله دوم فلم یبقه علینا الا نظر در آیات و اخباری که الناهیه از اتباع غیر علم فی ان این آیات و اخبار آیا صلاحیت برای رد در مان انوفی دارن یا غیر صالحتن، بل حق این است که این آیات و روایات غیر صالحتن برای رد. چرا؟ چون مقصود از نهی این آیات از اتباع غیر علم و نهی از این اتباع غیر علم اثبات واقع به واسطه این غیر علم، آیات نظر به واقع دارن و لیس مقصود از استصحاب اثبات الواقع، فلا یشمل این نهی استصحاب را تخصصا بیرون است الذی اون استصحابی که و قاعده کلیه که یرجع الیها عند شک، فلا ترتبط این قاعده به اون موضوعی که نهت از اون موضوع آیات و اخبار حتی تکون این آیات و اخبار شاملتن لمثل این استصحاب. یعنی میخوام بگیم که ان الاستصحاب خارج عن الآیات و الاخبار تخصصا و موضوعا،